سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. شمار کشته شدگان بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل بیش از 100 تن گزارش شده. داعش مسئولیت آن را پذیرفته.
در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد.
چه تفاوت فکری میان داعش و طالبان وجود دارد؟
قرائت طالبانی از دین اسلام که نزدیکیت داره به قرائت دیوبندی از دین اسلام به فقه حنفی پایبند است. داعش به فقه حنفی پایبند نیست، قرائت سلفی از دین است.
قصه خانواده ای که سفرشان از هرات به مقصد خارج ناتمام ماند.
چهارشنبه به کابل میرسم، دیگه دیروز هم میرم میدان اوی، دو نفر از اینا با من فجار آورد.
و توقف نشرات اکثر رسانه های محلی در ولایت بدخشان.
سه رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه ها خاموش هستند. موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند.
پنج به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا خبرهای مهم را داریم.
رئیس جمهوری امریکا میگوید که دهشت افغانان نمیتوانند مانع ماموریت امریکا در زمینه انتقال افراد از میدان هوایی کابل شوند. بلغاریا اعلام کرده که تدابیر امنیتی را در مرزهایش با یونان و ترکیه با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت میکند. و بر اثر آتش سوزی گسترده در یک فابریکه تولید مواد کیمیایی در کراچی پاکستان حداقل 15 تن جان باختند. مشروع خبرها. طالبان میگویند که حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی کابل و ازدحام مردم در آنجا زمینه را به حملات دیروز فراهم کرده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع افغان و آمریکایی گزارش داده است که شمار تلفات این حملات از 100 نفر بیشتر شده. آمار رسمی تلفات اما بیش از 80 تن به شمول 13 تن از نظامیان آمریکایی خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی امروز گفت که انفجار در ساحه رخ داده که به گفته او نیروهای آمریکایی حضور دارند.
این انفجار در جای صورت گرفته که ساحه آنهاست و ساحه ما نیست. ما از آنجا زیاد فاصله داریم و به نیروهای ما هیچ آسیب نرسیده است. زیان به مردم عام وارد شده است.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده بود که حداقل 28 تن از افراد این گروه نیز در بمبگذاری‌های دیروز در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. مسئولیت رویداد را داعش پذیرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که دهشت افغانان نمیتوانند مانع ماموریت آمریکا در زمینه انتقال افراد از میدان هوایی کابل شوند. بایدن این سخن را پس عصر دیروز در قصر سفید پس از آن گفت که دست کم 13 نظامی آمریکا در دو بمبگذاری انتحاری در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند.
ما از تروریستان نمی هراسیم. اجازه نمی دهم که آنها ماموریت ما را متوقف کنند. ما به بیرون کشیدن افراد دوام می دهیم. من به فرماندهان ما دستور دادم که برای حمله به دارایی های رهبری و تأسیسات شاخه خراسان داعش تر عملیاتی را تهیه کنند.
بایدن از نظامیان آمریکایی که دیروز در کابل جان باختند به عنوان قهرمانان یاد کرد و گفت که آنها در یک ماموریت خطرناک فداکارانه برای نجات دیگران کار کردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده است. این وزارت در بیانیه امروز گفت که در حال حاضر تلاش روی تخلیه شهروندان بریتانیا و دیگران که کارهای انتقال آنها تکمیل شده متمرکز است. در بیانیه همچنان گفته شده که از افراد بیشتر خواسته نخواهد شد که برای انتقال به میدان هوایی بروند. وزیر دفاع بریتانیا گفته است از اینکه تمام افراد از طریق این روند بیرون کشیده شده نمیتوانند عمیقا متاسف است. بریتانیا تاکنون بیش از 13700 شهروند بریتانیا و افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بلغاریا دیروز اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت میکند. این اقدام به دنبال نگرانی های فزاینده درباره ورود مهاجرین از افغانستان به اروپا صورت میگیرد. پس از آنکه طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، نگرانی های ایجاد شده که بحران مهاجرت سال 2015 در اروپا تکرار خواهد شد. در آن وقت بیش از 1 میلیون نفر از جنگ و فقر از شرق میانه فرار کردند و به اتحادیه اروپا رفتند. بسیاری از پناهجویان از طریق ترکیه و مسیر بالکان خود را به کشورهای ثروتمند این اتحادیه می رسانند. وزیر دفاع بلغاریا در بیانیه گفت که فشارها بر مرزهای این کشور در حال افزایش است و نیاز است که حکومت اقدام کند. او افزود که این سربازان در زمینه نظارت و ایجاد موانع با پلیس و دیگر نیروها کمک خواهند کرد. بر اثر آتش سوزی گسترده در یک فابریکه تولید مواد کیمیایی در شهر کراچی پاکستان حداقل 15 تن امروز جان باختند. علت عریق در محله مزدحم شهرک مهران هنوز معلوم نشده است. در تصاویر تلویزیونی ماموران اطفای در حال خاموش کردن شعله های آتش دیده می شوند و امبولانس ها قربانیان را به شفاخانه انتقال می دهند. مرتضی وهاب یک سخنگوی حکومت ایالتی به خبرنگاران گفت که پلیس بررسی را در باره چگونگی این آتش سوزی آغاز کرده است. کراچی مرکز ایالت سند است، جایی که بسیاری مردم فابریکه ها را در مناطق مسکونی خلاف قوانین امور ساختمانی ایجاد کردند. و شمار جانباختگان انفجارهای ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان به 9 تن رسیده و 90 تن دیگر زخمی شدند. نورلان آرمکبایف وزیر دفاع قزاقستان در نشست خبری امروز گفت که هنوز علت آتش سوزی دیروز در این پایگاه نظامی در ولایت جامبل روشن نشده، جایی که مواد انفجاری نگهداری می شد.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. شمار کشته شدگان بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل پایتخت افغانستان بیش از 100 تن گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های امریکایی گزارش داده که دست کم 95 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت بمبگذاری ها در بیرون از میدان هوایی بین المللی کابل بول را پذیرفته. ایالات متحده هشدار داده که با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج تمامی نیروهای آمریکایی در 31 ماه آگست از افغانستان، حمله های بیشتر انجام خواهد شد. پس از بمبگذاری های دیروز، روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل متوقف شده بود و این روند امروز از سر گرفته شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با پایان یکی از خونبارترین روزهای کابل در چندین سال گذشته، اکنون پرواز طیاره‌هایی که شهروندان کشورهای دیگر و همکاران افغانشان را به بیرون از کابل انتقال می‌دهند از سر گرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری دیروز در قصر سفید گفت که عملیات خروج آمریکایی‌ها و همکاران افغان آنها ادامه خواهد یافت و دولت او به هر تعداد کسانی را که ممکن باشد تا زمان مشخص از افغانستان بیرون خواهد کرد. بایدن گفت که بیش از 100 هزار نفر تا به حال از طریق میدان هوایی کابل به بیرون انتقال داده شدند. این عملیات تا 31 آگست ادامه خواهد یافت. شماری از کشورها از جمله پولند و اسپانیا ماموریت تخلیه شهروندان و همکاران افغان آنها را تکمیل کردند. وزارت دفاع بریتانیا نیز امروز در یک اعلامیه گفت که ماموریت این کشور در مراحل نهایی رسیده و ممکن تا چند ساعت دیگر به پایان برسد. در بخشی از اعلامیه گفته شده که بریتانیا دیگر کسی را به میدان هوایی کابل فرا نمی‌خواند. در اعلامیه به نقل از بن والنس وزیر دفاع بریتانیا آمده که گفته از اینکه همه نتوانستند در جریان این پروسه از افغانستان بیرون شوند متاسف است. بریتانیا حدود 14 هزار شهروند خود و همکاران افغان آنها را از افغانستان بیرون کرد، اما هنوز به گفته مقام‌ها در لندن بین 800 تا 1100 افغان واجد شرایط را نتوانستند از افغانستان بیرون کنند. در این حال فرانسه که قبلا گفته بود امروز ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد، میگوید ممکن است این ماموریت را تمدید کند. رئیس جمهور فرانسه گفته است کشورش صدها افغان واجد شرایط را که هنوز در کابل مانده اند بیرون خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. بستگان شماری از قربانیان رویداد دیروز در کابل خواهان تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل هستند. طالبان هم به مردم اطمینان میدن که در ساعات تحت کنترل آنها امنیت تأمین است و در ساحه‌ای که انفجار دیروز صورت گرفت به گفته این گروه نیروهای بین المللی مسئولیت تأمین امنیت آن را داشتند. همکارم گزارش میدهد.
پس از حملات مرگبار انتحاری در بیرون محوطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، حالا شماری خانواده‌های قربانیان از مسئولان می‌خواهند تا امنیت این میدان را تامین کنند. حمیدالله باشنده ولایت هرات که دو پسر مامایش را در این رویداد از دست دادن می‌گوید، هر دو پسر مامایش در کمپ ایتالیایی‌ها کار می‌کردند و زمانی که سفارت از ایشان خواسته بود که به میدان هوایی خود را برسانند، قربانی این رویداد شدند. به گفته وی، خانم یکی از این پسران زخمی و در شفاخانه امرجنسی کابل بستری است.
یک جوانی بود، جوان 30 ساله 31 ساله به نام عبیوت و یک پسر دیگه بود به نام میران. یک خانومی هم داریم که با وضعی خوب میره کابل. سابق همراه ایتالیوی ها به ایران کار میکردم، به داخل کمپ میدان و ایران اینا همراه ایتالیوی ها کار میکردم. روز سه‌شنبه هم بری از اینا تماس میایه و هم ایمیل می آید خاجل خود برسانیم به کابل. این هم روز سه‌شنبه از اینا در خط می کنم، چهارشنبه کابل می رسم دیگه، دیروز هم میرم میدان هوایی دو نفر از اینا با من فجار آورد.
در این رویداد تنها خانواده حمید داغدار نشده، بلکه از خانواده دیگر در کابل سه پسر کاکا در حادثه میدان جانهایشان را از دست دادند. غلام فاروق برادر یکی از این قربانیان می گوید
محمد احمدی ناز ناز ناز
طالبان شام دیروز در ورودی این میدان را برای هر نفر رفت و آمد مسدود کردند. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر تنها افراد وابسته با طالبان با موترهای نظامیشان در اطراف دروازه های ورودی این میدان دیده می شوند. از سوی هم بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان از تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای مردم اطمینان می دهد.
حادثه دلخراشی که روزی گذشته رخ داد، باز او حادثه در ساحه رخ داد که آن ساحه تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود و مردم ملکی در آنجا تجمع کرده بودند و این حادثه به وقوع پیوسته. ما به هموطنان خود اطمینان داده میتونیم در تمام ساحاتی که تحت کنترل امارت اسلامی هست، تمام شهروندهای کشور به آسودگی و آرامی زندگی خود را کرده می و انشاءالله از هر ناحیه امنیت آنها تامین خواهد بود.
با وجود وضع محدودیت رفت آمد بر میدان هوایی کابل، شماری از مردم عام از جمله زنان و کودکان در نزدیک پسته های امنیتی طالبان حضور دارند و منتظر باز شدن میدان هوایی کابل هستند، اما شمار آنان در مقایسه با روزهای قبلی کمتر گفته شده است.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که در عقب بمبگذاری های مرگبار دیروز در کابل بوده. از حمید عزیزی تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایران پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
واقعیتی است که متاسفانه سناریوی جنگ در افغانستان به صورت تکراری و به صورت دوره‌ای به عبارتی همچنان روند خود داره ادامه میده. اما فضا و اما شرایطی که بر سر مجاهدین آمد، بالاخره یک دوره خودشان در جبهه مخالفت با یک دولت بودند و از روش های استفاده میکردند. وقتی خودشان دولت حکومت را به دست گرفتند، با همون ابزارها دوباره کوبیده شدند. یک دوره طالبها در مقابل یک دولت قرار گرفتند، از یک سری ابزارها استفاده میکردند برای فشار، تحت فشار قرار دادن دولت و به عبارت مخالفین خود. امروز اونها در قدرت به دست گرفتند و به وسیله همون ابزارها دوباره به چالش کشیده میشن. من فکر می کنم در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد. این که انفجار در ساحه تحت کنترل نیروهای بین المللی صورت گرفته معنایشی است که هم از کمربندهای امنیتی و از به عبارتی توانمندی‌های امنیتی طالب‌ها شخص انتحار کننده و به عبارتی مواد انفجاری گذر کرده و هم در ساحه تحت کنترل نیروهای خارجی به راحتی وارد شده و عملیات خود انجام داده. من فکر نمی‌کنم یک گروهی که اصلاً برای افغانستان ساخته نشده، برای عراق و شام ساخته شده، کل دنیا را اعلام بکنه بیا در افغانستان کار خود انجام بده و به عبارتی این جرا برخلاف نام و برخلاف هدف ساخته شدن خود بخواد که به عبارتی به عنوان مرکز و پایگاه و جایگاه انجام عملیات های خود انتخاب بکنه. تصور من این است که بازی های استخباراتی در حال به عبارت ایجاد کردن یک جبهه جدید دیگه ای از جنگ برای افغانستان هستن که متاسفانه آینده خوبی برش پیش بینی نمیشه. و حالا اگر اتهام زنی هم نکرده باشیم بر مبنای شواهد بگوییم. همونطوری که پاکستان چندین بار با گروه پیروز به عبارتی بازی را تغییر داده و گروه دیگری در مقابل گروه پیروز ساخته، من فکر میکنم امروز هم همچنان پاکستان داره اهداف خود را از یک راه و روش بسیار مخرب دنبال میکنه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان به دنبال بمگذاری های انتحاری دیروز در کابل، در توییتر خود نوشته که این گروه به امنیت و حفاظت مردم خود سخت متوجه است. تحلیل شما چیست؟
من فکر میکنم حرفشان میتونه که منطقی باشه، به خاطر از این که هر کسی که در قدرت قرار میگیره وقت باز مسئله حفاظت از جان شهروندان افغانستان به عنوان یک مسئولیت و به عنوان یک مطالبه مردم افغانستان از اونها مطرح است و اگر این کار انجام نتن با چالش بسیار جدی مواجه میشن. ولی مسئله ای است که قبلا هم طالبان صحبت های دیگری هم داشتن، در نتیجه همین گونه عملیات هایی که خودشان انجام میدادن هم وقتی که افراد ملکی هم به عبارتی کشته میشدن اونها میگفتن که خب در جنگ الوا تقسیم نمیشه و امکان و احتمال هر کدوم از گپا وجود داره. برای طالب امروز بسیار سخت خواهد بود که بتونه به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ افکار عمومی پیشروی از تو یک اتفاقات استاد شد، به خاطر از اینکه بالاخره در حافظه مردم افغانستان حتی هر کسی که یک سن 7 سال و 8 سال و 6 سال و 5 سال هم داشته باشه به یاد میاره که طالبا عینن خودشان یک چنین عملیات هایی را انجام میدادن و امروز اینکه بخواین یک چنین چیزهایی را تقبیح بکنن یک دوگانگی در ذهن مردم افغانستان ایجاد میکنه. اما مسئله اصلی این است که من فکر میکنم طالب شاید نتونه پیشروی یک چنین عملیات ها را یا ادامه یک چنین عملیات ها را بگیره و ای به عنوان یک چالش بسیار عمده بر طالبان مطرح خواهد بود. همونطوری که مجاهدین نتانستن زمانی که میخواستن به قدرت برسن رسیدن، اما زمانی که میخواستن قدرت را نگاه بکنن با شاخصه های درستش نتانستن. زمانی که خود طالبان هم در 25 سال قبل وقتی که میخواستن به قدرت برسن تقریبا رسیدن، اما نگه داشتن نتانستنش.
رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که با وصف تعدید حمله های بیشتر در هماهنگی با طالبان روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل را ادامه میتن. چقدر میتونن اینا هماهنگ عمل بکنن؟
اول برای من بسیار نقطه حساس ای هست که نیروهای بین المللی و ایالات متحده امریکا به جای از اینکه برای به عبارتی اتباع افغانستان زمینی انتقال را فراهم بکنند، چرا در این روند چند ساله گفتگوها با طالبها اونها تضمینهای لازم را ایجاد نکردند برای که جان اتباع افغانستان به خطر نیفته، تضمینهای لازم را ایجاد نکردند برای که همین افرادی که اکثرا تحصیل کرده هستند هم باز در افغانستان بمانند و در به عبارتی آبادی و ساخت کشور خود همچنان دخیل باشند؟ این خارج کردن مردم به معنای ازی هست که نیروهای تحصیل کرده و توانمند و کسایی که تجربه اداری دارن را خارج میکنیم و افرادی بی تجربه میمونند و به عبارت یک جنگ جدید. ولی در مجموع فکر میکنم که آرام آرام یک دوگانگی بین از اینها در حال ایجاد شدن است. ایالات متحده آمریکا در تلاش بردن بالاخره کسانی هست که به عنوان همپیمانان همکارانشان در طی حداقل 20 سال گذشته بودند. در مقابل طالبان هم همین تحلیل را که عرض کردم را به همین مبنا یک اعتراض دارن که خب شما چرا تحصیل کرده ها و افرادی که تجربه کاری و اداری دارن و از افغانستان خارج میکنین. با وجود از اینکه شخص مذکور را که شما نام بردین یک چنین یادآوری کرده، ولی من فکر میکنم که جنجال هایی به مرور زمان همزمان بیرقی ها در حال ایجاد شدن هست. حتی شاید بشه احتمال داد حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده هم شاید تأثیر بر روی از این مسئله بگذاره، یا شاید هم ابعاد دیگه ای داشته باشه در راستای یعنی که این همکاری را که به عبارتی نیروهای خارجی میگن این همکاری تقریبا در حال خراب شدن هست، یا ای که ادامهش با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
حمید عزیزی تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایران با ما صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستید. 5:20 با وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که مسئولیت بمبگذاری های دیروز در کابل را پذیرفته، برای نخستین بار در اواخر سال 2014 در شرق افغانستان ظاهر شده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از تحلیلگران باور دارند که عناصر تندرو طالبان پاکستان که پس از عملیات نیروهای آن کشور به داخل افغانستان فرار کردند، شاخه خراسان داعش را بنیانگذاری کردند. این گروه طالبان را در بخش کنترل ساحات کلیدی در مرز با پاکستان به چالش کشیده. سوال مطرح می شود که چه تفاوت فکری میان داعش و طالبان وجود دارد؟ از هارون رحیمی، استاد پوانتون امریکایی افغانستان پرسیدم.
قرائت طالبانی از دین اسلام که نزدیکیت داره به قرائت دیوبندی از دین اسلام به فقه حنفی پایبند است. به فقه حنفی به صورتی که در دوران کلاسیک فقه حنفی شکل گرفته پایبند است. داعش به فقه حنفی پایبند نیست. داعش قرائت سلفی از دین است و سلفی ها کلن فقه یک ابداع غلط میدانن، یک انحراف میدانن و باورشان ایست که باید به آراء ابتدایی صحابه و نص قرآن و سنت رجوع شود. یک گپ کلان است به خاطری که دینی که اسلام طالبان از طریق فقه حنفی میشناسند، ولی داعش فقه کلا به رسمیت نمیشناسه، مذاهب به رسمیت نمیشناسه، فقه به رسمیت نمیشناسه. داعش به خلافت باور داره، من با بعضی کنا برمیگردن به دوره‌ای که خلافت وجود داشته و باورشان به ایست که تأسیس دوباره خلافت باید هدف سیاسی یک جریان اسلامی باشه. طالبا از به خاطر از اینکه به فقه اسلامی باورمند هستن کلا دید غیر انعطاف پذیر به خلافت ندارن. خلافت تایید میکنن، اما امکان تطبیق احکام و اقامه شریعت در نبود خلافت هم میبینن، امکانش قبول دارن و باور دارم که در چارچوب نظام های ملی هم میشه که یک حکومت اسلامی برقرار کرد بر پای احکام شریعت. در ارتباط با دشمنی، خو داعش به خاطر اینکه به خلافت باور داره و به خاطر به حاکمیت جهانی خلافت باور داره، اصلا مسائل حکومت ملی و دولت و اینا رو به رسمیت نمیشناسه. اما طالب مرزها رو به رسمیت میشناسه، حکومت ملی و دولت رو به رسمیت میشناسه و شاید تا حد برمیگرده به چیزشان، به قرائت‌هایشون از دین، به خاطر اینکه فقه تا حد زیادی از لحاظ سیاسی بی‌طرف است. یعنی فقه حنفی که طالب از اینا باور دارن در چارچوب حکومت‌های دینی مختلف شکل گرفته، من نیت وابسته به خلافت و دایره جهانی خلافت نیست، در حالی که قرائت سلفی از دین که داعش باز وابسته است و باز برمیگرده و چیز داره که دایره جهانی داره و مرزها و دولت‌های ملی را کلا نمیپذیره. از لحاظ دشمنی هم قرائت داعش ضدیت داره با تشیع که اونا دشمن نزدیک میدانن و سایر قرائت های دینی و سایر گروه های دینی که اختلاف نظر دارن با داعش، به خاطر که از دید از اونا به حساب مستحق مرگ هستن، اونا مرتد هستن، یک دایه تکفیری دارن. اونا معتقد هستن که شما میتونین بر اساس اعمال یک شخص قضاوت بکنین که او شخص مسلم هست یا مسلمان هست یا نیست. طالبان چنین نیستن، با وجود از اینکه علیه خیلی جنگیدن در افغانستان، معمولا از واژه تکفیر استفاده نمیکنن و گروه های و غیر حتی شیعه ها و بقیه گروه اسلامی را کافر نمیدانند. معمولا مبارزه شان به نوع برابط میتن به تثبیت شریعت اسلامی و بیرون کردن متجاوزین بیرونی از خاک کشور خود، اما به تکفیر ارتباط نمیدن. ما داعشی ها تکفیری هستند، اونا معتقدن بر اساس اعمال میشه قضاوت کرد که کی مسلمان است و کی نیست. وقت بزید از اونا خیلی از گروه هایی که مسلمان نیست، ما شما را مسلمان به رسمیت میشناسیم، مثل شیعه ها و گروه های دیگه، از اونا مسلمان نیستن بر اساس اعمالشان و مستحق کشتن هستند، مرتد هستند. طالبان چنین چیزی را دید ندارن.
هارون رحیمی، استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از دختران و زنان در ولایت هرات میگویند که از کار کردن محروم شدند بیشتر تا لحظات دیگر. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت بدخشان از توقف نشرات اکثر رسانه‌های محلی در این ولایت خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان نهادهای خبرنگاران حوزه شمال شرق افغانستان میگویند که پس از روی کار آمدن گروهی طالبان، اکثر رسانه‌های تصویری، صوتی و تمامی رسانه‌های چاپی در بدخشان دست از فعالیت اطلاع رسانی برداشته‌اند. لینای شیرزاد، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که از میان 11 رادیوی محلی و 3 تلویزیون و 20 رسانه چاپی، تنها 4 رادیو و 1 تلویزیون در مرکز ولایت فعالیت دارند و دیگر رسانه‌ها به نشراتشان پایان داده اند. خانم شیرزاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل این کار را ترس این رسانه ها از گروه طالبان و از دست دادن منابع مالی عنوان می کنند.
3 رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه ها خاموش هستند، چون از این که موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند نتونستن که به نشراتشان ادامه بدن.
عبدالبصیر حقجو، رئیس شورای خبرنگاران بدخشان، میگوید که برخی از رسانه ها به تازگی فعالیت هایشان را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کرده اند، اما او به رادیو آزادی گفت که طالبان محدودیت های بر نشرات این رسانه ها وضع کرده اند.
شماری از رسانه ها البته نشرات که ندارن، دلایل مختلف داره. یکی کارمندا ماش نیست، امکانات اقتصادی تجارتی نیست، اونا نمیتونن که مثلا به کار و بار رسانه خود پیش برن. و دوم، یک تعداد مثلا البته تشویش و دیگرانی داشتن، نشرات ممکن نداشته باشن. امیدوار هستم که همه رسانه ها اینجا فعال شوه و مطابق پالیسی های امارات اسلامی به نشرات خود ادامه بدن.
شماری از مسئولین رسانه های محلی در بدخشان دلیل متوقف شدن کارشان را ترس از گروه طالبان میگویند. خواستیم در این باره با شماری از مسئولین رسانه هایی که دست از فعالیت رسانه‌ای برداشته اند صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی نخواستند چیزی بگویند. اما معزالدین احمدی، یک سخنگوی گروه طالبان در بدخشان، میگوید که آنان با فعالیت کار رسانه‌ای در این ولایت مخالف نیستند. آقای احمدی در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
رسانه هایی که خصوصی هستن نمیتونن نشراتشون آزادانه انجام بتین، با اونا هیچ نوع محدودیتی نیست. تنها رادیو تلویزیون ملی بدخشان نشرات از مرکز داره به شکل ریلی طبق پالیسی امارت اسلامی و به هیچ رسانه ما محدودیت وضع نکرده ایستیم. رسانه ها میتونن فعالیت داشته باشن.
مسئولان نهادهای خبرنگاران در بدخشان میگویند که از سالهای قبل در این ولایت 11 رادیوی محلی، از جمله رادیوی آمو، صدای بانوان، پامیر، حریمی زن، درخشان، همصدا، بازگل، رادیوی کوکچر، رادیو کش ملی و بهارستان و همچنان تلویزیون های ملی، پامیر و مهر و 21 رسانه چاپی فعالیت رسانه‌ای داشتند. آنان میگویند که حالا تنها رادیوهای آمو، کوکچه و بهارستان و تلویزیون مهر فعالیت اندکی دارند و بقیه به دلیل تعدیدات و کمبود بودجه مسدود شده اند. پس از سقوط بدخشان به دست طالبان، ده ها خبرنگار محلی و خبرنگارانی که با رسانه های بین المللی کار میکردند از این ولایت به کابل و حتی به خارج از کشور رفتند. اما جامعه جهانی آزادی بیان و رشد رسانه ها را از جمله دستاورده های بزرگ 20 سال گذشته می داند. حالا دیده شود که پس از خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان، این دستاورد عمده با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد.
شماری از دختران و زنان در ولایت هرات می گویند که پس از ورود طالبان به این ولایت از کار کردن محروم شدند. همکارم گزارش می دهد.
زهرای 25 ساله 2 سال پیش پوهنزه کمپیوتر ساینس را در پوهنتون هرات به امید پیدا کردن کار مناسب تمام کرد و با تلاش زیاد در بخش آیتی در یکی از اداره های دولتی گماشته شد. اما این دختر تصور نمی کرد که با سقوط هرات به دست طالبان از کار کردن محروم شود. زهرا از ترس طالبان نمی خواهد که محل کارش را مشخص کند اما با گذشت دو هفته از سقوط هرات به دست طالبان، در شوک روبرو شدن با طالبان و همچنین هشدار آنان مبنی بر نیامدن به سر کار به سر می برد.
با سقوط هرات توسط طالبان مسارق کار خودخواه رفتم، ولی طالبان اجازه ندادن که من به سر کار خودخواه حاضر شوم و آنها به من گفتن که تو زنی و باید در خانه باشی و به جای تو آقایان باید به بیرون از خانه مشغول کار شوند.
روایت زهرا روایت صدها دختر شاغل در هرات است که با سقوط هرات به دست طالبان تمام آرزوهایشان مبنی بر کار کردن در بیرون از خانه نقش بر آب شده. فاطمه عزیزی 23 سال دارد. او 1.5 سال در جستجوی کار مناسب در هرات تلاش کرد اما حالا بیکار شده. او در نگرانی شدید به سر می برد که چگونه بتواند مصارف خانواده دهنفریش را تامین کند.
خودم شخصا مدت زیادی بیکار بودم، پس از او با تلاش های زیادی وظیفه را به دست آورده بودم، ولی متاسفانه حتی یک ماه هم طول نکشید به خاطر ناامنی های هرات، به خاطر که طالب آمدن پروژه عملا برای ما به دفتر گفتند اگر شما نیازی نیه بیایم و پروژه به خاطر همی که طالب آمدن و پروژه ما مؤسسه ما یک مؤسسه که برای خانم ها کار میکنه عملا کاری رو بند شد. این واقعا یک ضربه بزرگی بود برای همه خانم هایی که اونا به دفاتر کار میکردن، یا دفاتر دولتی یا دفاتر خصوصی، اونا از کار بیکار شدن.
بهناز رسولی مسئول بخش ارتباطات کمپاین پولیو در غرب افغانستان است، اما حالا از ترس جان خود به خاطر تسلط طالبان کارهایش را از خانه انجام می دهد. او از طالبان تقاضا می کند که مانع کار زنان نشوند.
متاسفانه بسیاری از دخترهایی که در افغانستان کار میکنن به همین مشکل مواجه شدن، بسیاری شغل خود از دست دادن و این شرایط واقعا برای ما ناگواره. از گروه طالبان میخواهیم که حقوق اساسی ما رو در نظر بگیره، از جمله حق کار ما نباید پایمال بشه. ما به کاری که انجام میدیم باورمندیم و باید شرایط کاری همچنان برای زنان باقی بمانه.
در موج بیکار شدن دختران از اداره های دولتی هرات، اما مولوی شیر احمد امار معاون والی طالبان برای هرات به زنان اطمینان می داد که بر اساس شریعت اسلامی اجازه کار به آنان داده می شود.
5:31 به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع افغان و آمریکایی گزارش داده است که شماره تلفات دو بمبگذاری انتحاری دیروز در بیرون میدان هوایی کابل از 100 نفر بیشتر شده. آمار رسمی تلفات اما بیش از 80 تن به شمول 13 تن از نظامیان آمریکایی خوانده شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که دهشت افغانان نمیتوانند مانع ماموریت آمریکا در زمینه انتقال افراد از میدان هوایی کابل شوند. بلغاریا اعلام کرده که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت میکند. این اقدام به دنبال نگرانی های فزاینده درباره ورود مهاجرین از افغانستان به اروپا صورت میگیرد. بر اثر آتش سوزی گسترده در یک فابریکه تولید مواد کیمیایی در شهر کراچی پاکستان حداقل 15 تن امروز جان باختند و شمار جان باختگان انفجارهای ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان به 9 تن رسیده است. این رویداد 90 زخمی بر جای گذاشته.
تشکر از همراهی شما. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی استانداردهای مسئولیت پرواز اداره هوانوردی ملکی. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای نظر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام من به تمام رادیو آزادی، به تمام همکارگران، تمام رادیو آزادی، تمام افغانستان و ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. من اولا جان از پنشیر یک پیام دارم به کل ملت افغانستان، خصوصا به برای طالبان. از خدا می خواهیم یا در بینشان یک شغل خیر خیرتی پیدا شود، اگر خدای نخواسته اگر یک جنگ چیزی در بینشان می شود، هم از عربی طرف مسلمان، از طالبان مسلمان، بنده خدا آمد رسول خدا، اون مردم هم از طرف پنشیر هر جایی که هستن، همین یک رای حل و یک شغل بیاد در تمام ملت افغانستان. از خدا می خواهیم یک خیر خیرتی در افغانستان مون بیاد، هم اگه یک اتفاق مثل یک برادر، یک بنده خدا، یک امت رسول خدا، این بدبختی را خدا از ملکت ما دور کنه.
السلام علیکم رادیو آزادی، دوست و رفیقم. خدا کنه که تمام کارکنان و کارمندان شما صحت و سلامت باشه، که هر لحظه ما را از خبرهای داخلی و خارجی با خبر می سازید. خو یک چیز میگم براتون، قربان سرتان شوم از کلتان. حال خو گپ خلاص شد، طالب آمد، حال در این میدان چی وحشت ای شروع کده، ای وحشت دیگه ختم بطی بگو. میگه اوی زورور سر بالا میره، بعد دیگه که زورت نمیرسه بان دیگه سنگه در زمین بان دیگه برو پناهتان با خدا. مگر این مواد ارتزاقی چطور میشه؟ برادر کل مردم گوشته از روغن، چای، بوره ایش چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خب بگو یک رای حل بسنجی. این وانگارا
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم سرد در گرفت به خاطر اینکه نه معاش هستم، هیچ چیزی نیستم. سب مشکلات اقتصادی آنقدر، یک پسر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کردم، 12 ساله متعلم سنف هفت بوده. نمیفهم که آینده ما چی میشه، خداوند بر حال ما رحم بکنه. در آینده نمیفهم، سب سردرگم هستم.
بله سلام علیکم، من از کابل به تماس شدم، یکن از مهاجران هستم. همین سر هلند کار میکرد، اینا رئیسشان گفتن که ما شما را میبریم هلند و کل همکارایشان کلشان دختر مواد به نان برخوردن فعلا ندارن، هیچی ندارن. خود ما مهاجر هستم، چیزی که داشتم او را فروختیم، خودشان فرار کردن و ما را همون ماندن رفتن که کجا بریم. نرفتن پول داریم، نه نان برخوردن داریم.
ما یکن از کارمندان شروعاله کابل هستم، بخاطر بانگا بسیار مشکلات داریم. ما اگر همی آواز ما را بر مسئولینش برسانیم که می بانگا آواز شود، بسیار مردم کابل بسیار زیاد به سختی مواجه هستن. اگر لطف کنین همی آواز ما را بر مسئولین برسانیم، اگر میشه که می بانگا را آواز کنن.
بله سلام علیکم، فیصل هستم، از شهر کابل تماس گرفتیم. وضعیت ارزهای بازار خطرناک و پیچیده است، مردم هیجان زده شده. پلنکار روزگار ارزه هیچ کسی نیست. امیدوار هستم صدای ما را نشنوید.
پیام شما نظر شماست.
کپتان غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی استانداردهای مسئولیت پرواز اداره هوانوردی ملکی، روز پنجشنبه شما در برنامه ما اشتراک داشتین، معلومات بسیار وسیع در مورد میدان هوایی و پرواز اداره هوانوردی و مسائل تکنیکی خوب معلومات دقیق ارائه کردین. متاسفانه حادثه را کلی خبر شد. حالا ما گفتیم که حالا چی باید شود؟
شما میدانین که سکتور هوانوردی یک سکتور مهم اقتصادی کشور بوده تا این سالهای اخیر و پیشرفتهای خوبی داشتن. کوشش میشد که هوانوردی در یک سال یا کدیم سال آینده باید با استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی ایکاو برابر خدمات ارائه کنند و در قطار کشورهای منطقه و همجوار حداقل در یک صفی باشند که از او زیاد با اینتر نباشد. متاسفانه ای حادثه ای که در میدان هوایی کابل اتفاق افتاد که من از طریق خبرام به دوستا روز قبل در مصاحبه خود تشریح کردم که وضعیت میدان هوایی به گونه ناهنجاری است، بسیار تخریب شده، وسایل و تجهیزات راهنمایی تیارات یا نویگیشن ایچ که میگن در تمام دنیا نام تکنیکیش است، بسیار تخریب شده. وسایل رادیو کمونیکیشن با تیارات تخریب شده. کمپیوترهای مخصوصی بود که تمام دیتاها از میدانهای داخلی و خارجی ما به او ثبت بود و آوازهای پرواز و پیلوت ها و همه ثبت می شد یا از بین رفته سیستم های ثبت. سیستم های راهنمایی رادار که تمام تیارات در فضای افغانستان به خاطر سپریشن یا جدایی از یکی دیگه و مسئولیت تیارات بسیار مهم است. یعنی رادار چشم ایر ترافیک کنترولر است که ترافیک را در فضای افغانستان راهنمایی می کنند و متاسفانه رادارها هم از بین رفتن و هم روم سرورهای از یار تخریب کردن. ای تو معلوم میشه که بسیار اشخاص مسلکی به طور قصدی ای کار کردن. و دیگر بخش خدمات عامه مثلا دیوتی فری، دوکانها، بانک هایی که داخل ترمینال بود، دفترهای شرکت های مختلفی هوانوردی و شرکت های تجارتی که در داخل میدان بوده، همه و همه تخریب شده از یک ساعت. خوشاید و کاری همو مسافرین احساساتی بودن که به پرواز دست نمیافتن و تیاره نبود که خدماتشون انجام بده و اضافه تر از 10 یا 12 هزار نفر داخل میدان شده بودن با امروز یک شنبه گذشته که یه هرج مرج سبب یزی شده بود که قسمت های تشنابا، مسجد، سالن های انتظار و همه و همه دار و ردار میدان یا قصد تخریب شده بود یا به خاطر پالیدن پشت اشیای قیمتی از بین بردن. حتی کمره هایی که اضافه تر از چند هزار کمره در اطراف میدان نصب شده بود و دیتای از این کمره ها و کمره های سکریتی در یک مرکز پلیس سرحدی جمع می شد. مرکز وضعیتش خوب است ولی کمره ها همه شکستن و کیبلایشان تخریب شده، میموره هایش از بین رفته. دیگه رقم تخریبی بسیار به اندازه شده.
وفا صاحب چاره چی است؟ چی باید شوه که زودتر این مسائل پس فعال شوه؟
خب به خاطر که مسائل پس فعال شوه، اولین چیزی که باید انجام شوه و خروج نیروهای خارجی از میدان کابل است تا میدان کابل و مقامات افغانی واگذار شوه. یعنی رفت آمد و حرکات و پرسنل و مردم تکنیکی مساعد شوه که حالا فعلا همین موضوع مساعد نیست. موضوع دومی که هر چیز زودتر با کمک جامعه بین المللی که امیدوارم کشورهای دنیا، کشورهای همکار و متحد قبلی مردم افغانستان، نباید مردم افغانستان در چنین حالتی تنها بگذارن و در این مورد از لحاظ تکنیکی ما را حمایت کنن. وسایل و تجهیزات نویگیشن و راهنمایی تیارات که از بین رفته، سیستم های راداری و مخابره‌ای را دوباره با ما احیا کنن و کمپانی های کشورهایی که پرسنل کافی دارن که در بخش آموزش جوانان جدید در بخش هوانوردی با ما موقتا همکاری کنن و میدان حداقل دفتن برای پروازهای ساده که ما پروازهای وی فار میگیم، یعنی ویژوال فلایت رژیم، یعنی آمدن به نشست تیارات به سیستم بصری، ترصد بصری موجود باشد چون رادارها و دیگه نیست، برای امی دفتن آماده شد پروازها از میدان کابل آغاز شد که این پروازها دو تأثیر بسیار بزرگی دارد. تأثیر اولش اقتصادی است که وقتی که پروازها در کشور صورت میگیره، تاجر رفت آمد کرده میتونه، موسسات بین المللی رفت آمد کرده میتونه، سیاستمداران خارجی، دیپلمات‌ها رفت آمد کرده میتونه. این یک جنبه اهمیت. جنبه دیگه شی که مردم افغانستان در حالتی هستند که به چنین پروازها نیاز دارند که بسیار با آبرو و با عزت با لگج خود با سیستمی که دیگه کشورها از میدانها سرویس میشن بیاین، از میدان چک و تلاشی شون و با آبرو و با عزت تکیت خود بگیرن، در طیاره بشینن و به هر مقصدی که در داخل و خارج از افغانستان بخواین سفر کنن سفر کرده بتانن. گفتم یک از بخش مهمی خدمات عامه است، حق سفر حق هر شهروند افغانستان است. و بدون محدودیت در چوکات قوانین داخلی و بین المللی باید حق سفر را داشته باشد.
جیلانی صاحب در دیگه ممالک وقتی که رهبری تبدیل میشه به هر شکلی که باشه او به ما غرض نیست، متخصصین مثل شما، متخصصینی که در مسائل وارد است، اینا یک بریفینگ به رهبری نو، کسایی که نو میایه بر از او معلومات کافی میتن که وضعیت انترست ای باید اتشوه او باید اتشوه، بازو رهبری کس رهبری نه ورکس که باشه بازو متوجه مسئله میشه، بعد از او تصمیم گرفته میشه، زود زود کارا میشه. آیا طرف طالبا از شما کدام بریفینگ معلومات خواستن تا حال یا نه؟
بله بله، به نام مولوی صاحب حمیدالله آخونزاده روز اول که وارد کابل شدن، حتی قبل از اینکه از قندهار حرکت کنن با ما در تماس بودن. وقتی که تشریف آوردن با ایشان ملاقات تعریفی که داشتیم، اولین چیزی که میخواست از ما همی بود که چطور بتانیم ما با وا سیستمی که بتانه آپریشن نرمال نگاه کنه و به مردم خدمات عامه ارائه شه و چطور دوباره فعال نگه داشته شه و حتی از فعالیت نفتن. و از روزی که ایشان همینجا در کابل هستن، ما همراهشان سر این مسائل کار میکنیم و در هر بخش هر روز برایشان تشریحات لازم ارائه میکنیم و تا گزارش میتیم که اینی کمبوتات است، اینی کار باید رقم شوه. و اونها هم زیاد تلاش دارن، خب متاسفانه یگانه کاری که حالی موجودیت قطعات خارجی در داخل میدان و هرج و مرج اطراف میدان سببی از این شده که ما هیچ کار خود انجام داده نتانیم با وقت زمانش.
یکی از متخصصین بین‌المللی دیروز در یکی از برنامه‌های بین‌المللی گفت که چرا قوای بین‌المللی یا آمریکا میدان هوایی کابل به تخلیه افراد خود انتخاب کردن، میتونستن در میدان هوایی بگرامی که نظامی هست یا اونجا رو چرا میگن استفاده نکرد؟ یک سوال بود اینجا.
بله بله، کاملا گپی بجای. میتونستن میدان هوایی بگرام که از ابتدا یک میدان نظامی بود برای مطلب انتخاب شوه، میتونستن که هم بگرام و هم کابل انتخاب شوه، ولی هیچ نوع مشکلی برای پروازهای داخلی افغانستان یا آپریشن نرمال میدان داخلی و بین‌المللی افغانستان ممانعت ایجاد نشود. در پالی سالها بود که نمی میدان هوایی کابل یا میدان حامد کرزی که میگم، این میدان هم توسط قوتهای ناتو استفاده میشد و هم توسط هوانوردی ملکی افغانستان. ما با ناتو عملیات مشترک از همین میدان داشتیم، با صدها تیاره در یک شبانه روز از ناتو در همین میدان نشست و برخاست داشت که همین با همون منوال میتونست تنظیم شود. ضرورت به این نبود که جانب هوانوردی ملکی افغانستان تا این سرحد تخریب شود که میدان مکمل بسته کنن و فضا را یا ایر سپیس بروی تیارات عبوری بسته کنن. یعنی کارهایی بود که ما توقع نداشتیم که چنین یک کاری شود.
در یه آخر گفته شد که از طرف طالبان هم حتی از طرف ترکیه که در مورد فعال نگهداری میدان هوایی کابل کمک های طرف ترکیه گفتن ضرور است. نمیفهمم که این موضوع به کجا رسید، در این مورد کدام معلومات خاص از آخونزاده صاحب گرفتین یا نه؟
بله، دیروز آخونزاده صاحب و معین صاحب از وقت پلان پالیسی داره هوانوردی آقای حسیب الله سروش، خودی حمیدالله آخونزاده صاحب وزیر فعلی هوانوردی و قوای هوایی افغانستان و شخصا خودم، ما هم در این جلسه اشتراک داشتیم با که سفیر صاحب ترکیه با تیم تکنیکیشان این مسائل طرح کردن و صحبت کردن که ما برشان پیشنهادهای تکنیکی را به خاطر فعال ساختن میدان خدمتشان به شکل شارت ارائه کردیم و وازود یادداشت گرفتن که متاسفانه در همون لحظه هم و انفجار هم در ساحه میدان با وقوع پیوست که سبب پریشانی هم و نیروهای امنیتی ترکیه و ناتو شد که ما در یک قسمتی از ترمینال میدان داخلی شده بودیم. ولی تلاش ترکیه به این بود که چی رقم میتونن که حدی اقل با ما وسایل حدی اقلی که برای پرواز لازم است ما را بتانن یاری برسانن و همی بخشای تکنیکی ما را دوباره فعال بسازن. و ما وعده دادن که بعدن تیمهای تکنیکی ما بین خود نشستای خود داشتیم تا با دیتیل مسائل را پلان گذاری کنیم تا امرای متخصصین ترکی و بتانیم که وان بای وان و ستیپ بای ستیپ مسائل در سه مرحله پیش ببریم تا مرحله سیوم که میدان بخیر با فعالیت آغاز کنه.
امی حادثه روز پنجشنبه، امی موضوع حادثه علمناک روز پنجشنبه خود نشان نمیده که این موضوع میدان هوایی و بیروباری و هرج و مرج ضرورت به یک عمل بسیار جدی و بسیار تیز داره. در این مورد چی میگن؟ چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شود؟
به هر صورتش باید هم نیروهای ناتو یا آمریکایی سر از این مسائل دقیق فکر کنن. اگر زندگی یک فردی یا یک عسکری از وا برشان ارزش دارن آیا زندگی صدها و هزارها افغان هیچ ارزشی نداره؟ چرا خونی افغان ها اینقدر بی‌بهاست که جوی ها پر میشه متاسفانه و نی حقوق بشر نی جامعه بین المللی و هیچ کس سرای خود نمیکشد؟ فقط نمیره میگن که ما طرفدارای خود از کابل ایواکویشن میکنیم. فکر گیریم در کل افغانستان که در حدود اضافتر از 38 میلیون نفوس داره، اگر 35 میلیون فعلا در افغانستان باشه، آیا تنها انسانیت یا بشریت برای همه 50,000 یا 80,000 که ایواکویت باید شو از افغانستان تخلیه شوند، آیا برای همه هست یا 34 میلیون دیگه هم انسان هستند، بشر هستند، ولو که هر کسی هست و به هر مفکره سیاسی هستند، نویت بشر دارن، زندگی از یا ارزش دارن. تمام دستندرکاران هم جانب حکومت و مقامات حکومتی افغانستان خود تلاش دارن، کوشش خود از زمین میکنن که از هرج مرج جلوگیری کنن، ولی مردم بیگناه و بیچاره ما که اکثر این مردمایی که گویا طوری که تو وانمود میشه که از حراس طالب فرار میکنن، حقیقت تو طور نیست. اینا شما میبینین در امریکا و بلازی که یاد میرسن به جای، در بین ازیا از 80%شان مردمی هستن که از کوچه و بازار و حتی سواد ندارن، اهل کسبه بودن ولی زندگیشان بسیار پایین بود، از فقر و غربت ایا فرار دارن. بومه ایدازی هستن که در امریکا زندگی مجهزتر و مفشنتر در خدمت ازیا باشن. حالان که این مسائل در بین ازمی ها اگر 20% از حراس طالب باشن یا کسایی بودن که در حکومت ثابت کار کردن، ولی 80% از این مردم به همون شکل هستن، چهار مردمی غریب و بیچاره هستن.
بله.
در این مورد باید جامعه جانی یک اکشن بسیار قوی، یک عمل بسیار قوی، یک تصمیم بسیار قوی بگیرن. مدیریت چنین حالات آسان است، این میشه در چندین نقطه در افغانستان تقسیم شوه که فشار زیاد سر یک میدان نبیایه. این مردمی که میاین اکثر از بامیان، از دایکندی، از اروزگان شبها در موتره سفر میکنن، چی میشه که امی عملیات ایواکویشن زیاد از چهار میدان قندهار و هرات و مزار شریف و کابل تقسیم شود، از میدان بگرام استفاده شود، از میدان شیندن استفاده شود که در چند نقطه تیت شود که ازدحام جلوگیری شود، از بروز چنین حوادث اداره و مدیریت شود.
چیزایی که شما گفتین بسیار معقول به نظر میرسه، البته نظر شماست، منتها بعد چیزای دیگر هم باید علاوه بکنیم و ایست که در بین مردم افغانستان مشهور است، میگه اگر مربی داری مربا بخو. یعنی امریکا ببینین به یک عسکر خود اینقدر اهمیت میده. در افغانستان هم کاش که رهبرای این موضوع رو تعقیب میکردن، به افراد خود، به وطن خود احترام اگر میکردن، این نقطهشان اگر علاوه کنیم بد نخواهد شد.
بله بله طبعا، یعنی مسئولیتی حکومت هاست، و حکومت که از هر کس باشه یکی از حقوق اولیه انسان ها حق زندگی است، حق امنیت است. اسلام معنایش مسالمت است، تسلیم بودن است، مکمل بودن است، سلامت بودن است. یعنی در فضای در کشوری که کشور اسلامی است یک انسان زندگی میکنه، وظیفه هر مسلمان است که به سلامت دیگران فکر کنند، اونها را کمک کنند، یاری برسانند، نه ای که به کس نقص برسند، همین مسئله را فکر کنند. انسان ها همش یک سان است، انسان ها خونی انسان ها همه یک ارزش دارد، می نیست یک انسان به طرف یوزو دیده شو با زندگی انسان ها احترام گذاشته شو.
محترم آقای کپتان غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی استانداردهای مسئولیت پرواز اداره هوانوردی ملکی، بسیار تشکر از معلومات و مصاحبتان.
ممنون شما.
انجینر آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی متخصص هستین و تحصیلات عالی دارین، فعلا هم در جرمنی تشریف دارین، ما به یک موارد خاص خواستم که نظر خود بگیرم، و ایست که در این روزا از شرایط افغانستان سوء استفاده نموده، بعضی ها از طریق اینترنت بعضی پروگرام ها را باز کردن که گویا و مردم میتونن ویزه بگیرن و انتقال بتن، و بعض مسائل بسیار جدی هم تره کردن، مردم باورش میاد که ایده خانه‌پوری که بعد از او به ما روان کو، بعد از او میگه نقدر پول به خاطر ویزه روان کو، از این قبیل مسائل. بعد از او که پول روان میکنن دیگه باز کس اونا را پیدا کرده نمیتونن. این گونه موارد اول یک تحلیل بر ما بکنین. در سطح جهان هم این موضوع هست، نه افغانستان نیست، منتها در افغانستان فرصت طلبا امی فرصت فعلی افغانستان یک فرصت یا غنیمت شمرده این کار شروع کردن. فکر میکنم در این مورد کمه که اگر به مردم آگاهی داده شد بد نمیشه.
تشکر نظر سه. من فکر میکنم شما خودتون یادآور شدیم که این موضوع در سراسر جهان است. از همشو حالات های استفاده میکنن تا پول مردم ها را دزدی کنن. و از این خلای فعلی که در افغانستان وجود داره، بعضی از سارقین اینترنتی هم میخوان که به یک شکل از اشکال، چون مردم فکر میکنن که ما میتونیم بدون ویزه و بدون پاسپورت بریم به خارج، و اونا هم به این خاطر یک جال برشان ماندن و از این طریق مردم ها را تشویق میکنن، ترغیب میکنن تا یک وعده دروغین برش میتن که شما این فرم را خانه‌پوری بکنین، بعد از ما بالای فایل شما کار میکنیم و بعد از او فرمه و خانه‌پوری که خلاص شد پول از پیشان میخواین و برشان میگه که ما شما را خارج روان میکنیم، و در حالی که اصلا همچون یک چیزی وجود ندارم. توصیه ما است و همچنان تجربات از کشورهای دیگه نشان داره که اینا اکثریتشان دروغ هستند. اونایی که به خارج میرن در شرایط فعلی از طریق سفارت ها و از طریق موسسات میرن، اونا کسایی هستن که قبلا با این موسسات کار کردن، 6 ماه یک سال قبل پاسپورت و تذکره و فرم ها همشان خانه‌پوری کردن، تاریخ و تمام تجارب کاریشان از همچون اشخاص در موسسات و سفارت ها وجود داره. اونا لست از خود دارن، لست دیده، فقط کسایی میبرن که اونا واجد شرط هستن و قبلا اونا اطلاعات دارن. هر کس اگر میخواه که فرضاً همچون فرم ها را خانه پودی بکنه از طریق اینترنت و پول برش روان بکنه، اینا فقط کسایی هستن که در دام های سارقین اینترنت گیر آمدن و کوشش بکنن که پول خود را روان نکنن، کوشش کنن که وقت خود را ضایع نکنن، نه به میدان هوایی بروند و نه هم از همچو فرم ها استفاده کنن، و اصلا فکرم نکنن که اینا شاید با همچو یک طریقه به طرف خارج برن.
در اروپا دیگه ممالک دیگه همیشه توصیه میکنن که به طور مثال تا که مطمئن نباشن، تا که شرکت مطمئن نباشه، تا که از طرف دولت جواز رسمی نداشته باشه یا شناخته شده نباشه، بر از نا مثلا حساب بانکی تان قطعا نتین، معلومات دقیق خانوادگی و مثلا پاسپورت تان نتین، مثلا مخصوصا کارتای کردیت بانک یا رو میگن نتین. در این موارد اینا باید بسیار زیاد جدی باشن که اگر حساب بانکی و نمره خود بتن امکان دارن که یا از طریق تکنولوژی که اینا هم بلد هستن حسابای بانکیشان هم خالی بکنن، یا به حسابش از کردیت کارتشان مثلا سودا بخرن بر خود. نه
دقیق همینطور است، دقیق همینطور است. من فکر میکنم که در همچو حالات از نگاه روانی بسیاری مردم همه چیز خود، همه معلومات شخصی خود میتونن شریک بسازن و میتونن از پیششان بگیرن. بعضی اشخاص که در این ورسه تجربه نداره یا از نگاه تکنولوژی معلوماتی اینا فرضاً بعضی از معلومات شخصی که میتونن در آخر پیششان بسیار برشان چی خطرناک تمام شون، اونا اطلاعات ندارن. باور بالای سارقین اینترنت میکنن همه معلومات شخصی خود شریک میسازن، نه تنها از کارت های بانکی که میتونن در آینده ها دزدی بکنن پولشان بگیرن، یا حتی فرضاً در مسائل دیگر میتونن استفاده بکنن، باید بسیار زیاد دقیق باشن. اول کسی که برش ایمیل میکنه فرضاً یا برشان یک زنگ میزنن و همچون یک وعده ها برشان میتن، از اونها بسیار معلومات گرفته شد که شما چی کار هستین، از کجا مرا میشناسین، چگونه تنها کسی هستم که بالای مرا رحم کردین و برای من زنگ زدین، یا پیش ما میخوایم که معلومات بگیرین و مرا به خارج ببرین. من فکر میکنم که همچون واقعات ها قبلا هم در افغانستان شده ولی به اشکال دیگه. فرضاً ما بعضی از حادثات داشتن در سالهای قبل که از طریق تلفن زنگ می‌زدن و می‌خواستن که شما برنده یک جایزه یکی از شرکت‌های مخابراتی شدین، ولی حالا شما می‌تونید که پولتون از بانک بگیرین یا جایزه‌تون بگیرین، ولی با تذکره روان بکنین و به این بانک فرضاً یک شبکه‌های مخابراتی قبول شما روان بکنین که ما باز بر شما دعوتنامه روان کنیم، در حالی که کل از اون دروغ بوده. این هم یکی از نمونه‌هایی هستن، ولی مردم باید بسیار زیاد دقیق باشن، کوشش نکنن که به همچو اشخاص معلومات شخصی خود روان بکنن و سرشان باور بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.